به این بررسی عمیق خوش آمدید. امروز میخوایم یه معمای خیلی روزمره رو با هم حل کنیم. چرا؟ چرا یه فنجون قهوه توی یه کافه ساده مثلا 30,000 تومانه و دقیقا همون قهوه یا چیزی که به نظر میاد همون قهوه باشه توی یه کافه خیلی شیک اون طرف خیابون 120,000 تومانه؟
خب این سوال خیلی هاست.
آره، یعنی فقط به خاطر اجاره گرونتر و دکور و این چیزاست یا داستان پیچیده تر و شاید هوشمندانه تر از این حرف هاست؟
معمولا داستان خیلی خیلی پیچیده تره. یعنی پشت این تفاوت قیمت یه دنیای کامل از استراتژی، روانشناسی و البته حسابداری خوابیده.
دقیقا. امروز میخوایم با استفاده از یه مقاله خیلی جامع از وبسایت تخصصی اوراش یه سفری بکنیم به ذهن کسب و کارها تا بفهمیم پشت این اعداد چه منطقی هست، چه استراتژی نهفته است.
و هدف اینه که شما چه مصرف کننده باشین، چه صاحب کسب و کار، دیگه هیچ وقت به یه برچسب قیمت مثل یه عدد ساده نگاه نکنین.
خب بیاین با اصول اولیه شروع کنیم. مقاله میاد چارچوب اصلی قیمت گذاری رو توی 4 تا رویکرد اصلی خلاصه میکنه: هزینه، تقاضا، رقابت و ارزش.
درسته.
رویکرد اول یعنی قیمت گذاری بر اساس هزینه، فکر کنم همون چیزیه که اول از همه به ذهن اکثر ما میرسه، درسته؟
بله بله، سرراست‌ترین و سنتی ترین روش همینه. ببینید، شما تمام هزینه هاتون رو جمع میکنید، از اون دانه قهوه و شیر گرفته تا حقوق باریستا و پول برق و همه چیز.
همه چیز.
بعد یه حاشیه سود مشخص، مثلا میگید 30%، روی اون میکشید و قیمت نهایی به دست میاد. اینجوری تضمین میکنید که ضرر نمیکنید. اون کافه 30,000 تومانی ما احتمالاً داره از همین روش استفاده میکنه.
یه روش امن و خوب محافظه‌کارانه، ولی به نظرم یه نقطه ضعف خیلی بزرگ داره. اصلا توجه نمیکنه که آیا کسی حاضر این پولو بده یا نه. انگار توی خلاء داری قیمت میذاری.
کاملاً درسته. دقیقا همینه و اینجاست که یه رویکرد کاملا برعکس وارد بازی میشه، یعنی قیمت گذاری بر اساس تقاضا.
آها.
اینجا شرکت اول به بازار نگاه میکنه، مثلا میپرسه الان فصل امتحاناست و دانشجوها تا صبح بیدارن و به کافئین نیاز دارن، خب پس قیمتو میبریم بالا.
یا مثلا وسط یه بعد از ظهر تابستونی خلوته.
دقیقا، یه پیشنهاد ویژه میذاریم که مشتری بیاد تو. اینجا دیگه نبض بازاره که قیمت رو تعیین میکنه، نه هزینه های داخلی خودمون.
و روش سوم، قیمت گذاری بر اساس رقابت. یعنی دائما داری زیرچشمی کافه بغل دستی رو میپایی؟
آره دقیقا همینه. توی این مدل نقطه مرجع شما قیمت رقبای شماست. منوی اونا رو چک میکنی و قیمت خودتو یا یکم بالاتر یا یکم پایینتر یا دقیقا مثل اونا تعیین میکنی.
یه استراتژی تدافعی به نظر میاد.
کاملا. هدف این نیست که بهترین قیمت رو پیدا کنی. هدف اینه که از رقبا جا نمونی. ولی خب یه خطری هم داره.
چه خطری؟
اینکه اگه همه فقط به هم نگاه کنن، دیگه نوآوری توی قیمت گذاری از بین میره. همه توی یه بازه مشخص گیر میکنن.
حتما همینطوره. این ما رو میرسونه به روش چهارم و به نظرم جذابترین روش، همون کافه 120,000 تومانی. اونا که نمیتونن بگن هزینه ما 4 برابر اون یکیه، پس منطقشون چیه؟
اونا دارن از روش قیمتگذاری بر مبنای ارزش استفاده میکنن. ببینید، اینجا دیگه سوالی نیست که این قهوه چقدر برای ما هزینه داشته.
سوال چیه پس؟
سوال اینه که تجربه نوشیدن این قهوه توی این محیط چقدر برای مشتری ارزش داره. اون کافه فقط قهوه نمیفروشه، داره یه فضای لوکس میفروشه، یه حس خاص بودن، یه جای خوب برای قرار کاری مهم،
یا شاید هم یه پست اینستاگرامی خیلی جذاب.
دقیقاً، اونا دارن ارزشی رو قیمت گذاری میکنن که توی ذهن مشتری خلق کردن، نه هزینه مواد اولیه‌شون رو.
بسیار خوب، این چارچوب واقعاً به درک ماجرا کمک کرد، ولی من میخوام برگردیم به همون روش اول، روش مبتنی بر هزینه. گفتیم به نظر ساده میاد، ولی محاسبه خود هزینه برای یه حسابدار یه دنیای دیگه است.
دقیقاً دست گذاشتین روی نقطه کلیدی.
چجوری هزینه دقیقه یه کالا رو توی یه انبار بزرگ که پر از کالاهای مشابه با قیمتهای خرید متفاوته حساب میکنن؟
حسابدارا از یه مفهومی استفاده میکنن به اسم بهای تمام شده یه کالا. این مفهوم اونجوری که توی منبع هم توضیح داده فقط قیمت خرید کالا نیست، تمام هزینه های جانبی رو هم شامل میشه.
مثلا چی؟
مثلا حقوق و عوارض گمرکی برای کالاهای وارداتی، هزینه های حمل و نقل از کارخونه تا انبار، حتی هزینه های انبارداری مثل بیمه، همه اینا میاد روی قیمت اولیه کالا تا بهای تمام شده واقعیش به دست بیاد.
پس وقتی یه شرکت میگه این کالا برای ما 100 تومن که تمام شده، منظورش یه عدد کاملا مهندسی شده است. ولی چالش اصلی اینجاست. اگه شما توی طول سال همین کالا رو 3 بار خریده باشی با قیمتهای 100، 120 و 150 تومن، وقتی یکیشو میفروشی، کدوم قیمت رو به عنوان بهای تمام شده در نظر میگیری؟
اینجاست که معما شروع میشه، چون این انتخاب مستقیما روی سودی که گزارش میکنی تأثیر میذاره.
دقیقاً.
و برای حل همین معما، حسابدارها چند تا روش استاندارد دارن. ساده ترینش روش شناسایی ویژه است. این برای کالاهای گرون قیمت و خاص مثل ماشین، جواهرات یا آثار هنری خوبه.
چون میتونی دقیقاً ردیابی کنی کدوم کالا رو کی و با چه قیمتی خریدی.
آفرین. هر کالا انگار یه اثر انگشت منحصر به فرد داره. ولی خب مشخصه که این روش مثلا برای یه سوپرمارکت که هزاران بطر نوشابه داره عملاً غیر ممکنه.
خب پس اونا چی کار میکنن؟
اونا میرن سراغ روش‌های مبتنی بر فرض. معروفترینشون روش فایفو یا FIFO هست. یعنی First In, First Out.
اولین ورودی، اولین خروجی.
دقیقاً. توی این روش حسابدار فرض میکنه که اولین کالاهایی که وارد انبار شدن، اولین کالاهایی هستن که فروخته میشن. منبع مثال عالی میزنه. چیدن بطری‌های شیر توی قفسه فروشگاه.
آها، کارمندا همیشه شیرهای قدیمی‌تر رو میارن جلو که زودتر فروش برن. خیلی منطقیه.
بله، برای کالاهای فاسد شدنی مثل مواد غذایی و دارو این یه فرض کاملا منطقیه.
پس حتما برعکس اینم باید وجود داشته باشه. یعنی لایفو.
بله، لایفو یا لایفو مخفف last in first out. اینجا فرض بر اینه که آخرین کالایی که وارد انبار شده اولین کالایی که خارج میشه.
صبر کنید، این روش لایفو یکم غیر منطقی به نظر میاد. یعنی توی یه انبار مواد غذایی شما فرض میکنه که همیشه محصول جدیدتره رو میفروشی و میذاری قدیمی ها ته قفسه بمونن تا خراب بشن. این که توی دنیای واقعی اتفاق نمیفته.
سوالتون فوق‌العاده است و نکته کلیدی دقیقا همینه. اینها فرضهای جریان هزینه هستن، نه لزوماً جریان فیزیکی کالا.
یعنی برای حسابدار مهم نیست کارگر انبار واقعا کدوم جعبه رو برداشته؟
اصلا اون فقط یه مدل ثابت برای محاسبه هزینه انتخاب میکنه. مثال خوب منبع برای لایفو یه تپه شنه. وقتی کامیون شن جدیدی رو خالی میکنه میریزه روی شنهای قبلی. و وقتی کسی برای خرید میاد از روی تپه برمیداره، یعنی از آخرین شنی که وارد شده.
آها، پس لایفو برای کالاهای غیر فاسد شدنی و حجیم مثل شن، زغال سنگ یا آجر منطقی تره.
دقیقاً.
خب حالا یه سوال استراتژیک. اگه توی یه دوران تورمی باشیم که قیمت‌ها مدام دارن میرن بالا، انتخاب بین فایفو و لایفو میتونه تأثیر خیلی زیادی روی سود گزارش شده شرکت داشته باشه، نه؟
100%. چطور؟
خب توی روش فایفو شما کالای ارزونتر یعنی اون قدیمیتره رو به عنوان هزینه شناسایی میکنید و در نتیجه سود بیشتری نشون میدید. ولی توی لایفو کالای گرونتر یعنی جدیدتره رو به عنوان هزینه در نظر میگیرید و سود کمتری گزارش میکنید.
تحلیلتون کاملا دقیقه و اینجا به یه بازی استراتژیک مالی میرسیم. شاید بپرسید چرا یه شرکت باید بخواد سودش رو کمتر نشون بده؟
جوابش ساده است، مالیات کمتر.
آفرین. در دوران تورم با استفاده از لایفو شرکت سود دفتری کمتری گزارش میکنه و در نتیجه مالیات کمتری هم پرداخت میکنه. پس این فقط یه انتخاب حسابداری نیست، یه ابزار مدیریت مالیاتیه.
چه نکته جالبی. پس این یه تصمیم کاملا استراتژیکه. خب روش دیگه هم هست که یه جورای حد وسط رو بگیره؟
بله، روش میانگین. گاهی اوقات مخصوصاً توی انبار مایعات یا مواد شیمیایی کالاهای جدید و قدیم کاملاً با هم مخلوط میشن. اونجا دیگه نمیتونی تفکیک کنی.
پس میای میانگین میگیری؟
دقیقاً. از میانگین قیمت تمام شده ی تمام کالاها استفاده میکنی. روش دقیق ترش میانگین موزون هست که تعداد کالا توی هر خرید رو هم توی محاسبات دخیل میکنه و یه نرخ میانگین وزنی خیلی دقیق به شما میده که نوسانات قیمت رو به خوبی توی خودش هضم میکنه.
تا اینجا بیشتر در مورد قیمت گذاری به عنوان یه ابزار دفاعی صحبت کردیم، یعنی برای پوشش هزینه ها یا رقابت کردن. اما آیا قیمت گذاری میتونه یه ابزار تهاجمی باشه برای ورود به بازار و به نوعی فتح بازار جدید؟
حتماً، و اینجا وارد دنیای استراتژی های تهاجمی میشیم. یکی از مهمترین این استراتژی ها که توی منبع هم بهش پرداخته شده، قیمت گذاری نفوذی هست.
قیمت گذاری نفوذی؟
بله، این روش معمولاً توی بازارهای اشباع شده و به شدت رقابتی استفاده میشه. یه بازاری رو تصور کنید که چندین بازیگر قدیمی و قدرتمند توش هستن و شما به عنوان یه شرکت جدید میخواید وارد بشید.
این استراتژی منو کاملا یاد روزهای اولیه شرکت‌های تاکسی اینترنتی میندازه. من هنوز اون کودای تخفیفی که سفر رو تقریبا رایگان میکرد یادمه.
مثالتون بی‌نظیره.
پس اونا در واقع داشتن سود و میسوزوندن تا سهم بازار بخرن.
دقیقاً. هدف اصلی توی استراتژی نفوذی کسب سود توی کوتاه مدت نیست. هدف به دست آوردن سهم بازاره، مارکت شیر. شما با قیمت پایین و تخفیف‌های عمیق مشتری‌ها رو وسوسه می‌کنید که محصول شما رو امتحان کنن. یه عادت جدید براشون ایجاد می‌کنید. در واقع دارید با پول سهم بازار می‌خرید.
ولی سوال اینجاست که یه شرکت تا کی می‌تونه این پول سوزوندن رو ادامه بده؟ این که بازی خیلی خطرناک به نظر میاد.
بسیار خطرناک. نکته کلیدی که منبع هم بهش تاکید میکنه اینه که قیمتگذاری نفوذی یه استراتژی کوتاه مدته برای گرفتن جای باساد. شرکت باید به دقت تأثیر این قیمتهای پایین رو روی سوداوری و جریان نقدینگیش زیر نظر داشته باشه.
مثل یه نوع سرمایه گذاریه پس.
دقیقاً. شما توی کوتاه مدت سود رو فدا می کنید به این امید که در بلند مدت با به دست آوردن مشتریای وفادار چند برابر جبرانش کنید. اگه این استراتژی بیش از حد طول بکشه یا برنامه برای افزایش تدریجی قیمتها وجود نداشته باشه، میتونه شرکت رو به ورشکستگی بکشونه.
خب تمام این محاسبات و استراتژی‌ها برای بازار داخلی بود. چی میشه وقتی بخوایم این بازی رو توی مقیاس جهانی انجام بدیم؟ وقتی میخوای محصولت رو صادر کنی، یهو با متغیرهای جدیدی مثل نرخ ارز، قوانین گمرکی کشورهای مختلف و هزینه‌های حمل و نقل بین‌المللی روبرو میشی.
بله، داستان خیلی پیچیده‌تر میشه.
شرکت چجوری میتونه توی این بازار آشفته قیمت گذاری کنه؟
خب توی این حوزه همونطور که توی منبع اشاره شده، نهادهای تخصصی برای کمک به کسب و کارها وجود دارن. یکی از این نهادها کمیسیون نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی هست که نقش یه راهنما و تنظیمگر رو برای صادرکننده ها بازی میکنه.
پس این کمیسیون مثل یه مشاور استراتژیک برای صادرکننده ها عمل میکنه. یعنی اونا یه قیمت دستوری تعیین میکنن یا مثلا یه کف قیمت پیشنهاد میدن که شرکت‌های ایرانی توی خارج از کشور بازار شکنی نکنن.
سوالتون خیلی دقیقه. نقششون بیشتر شبیه به حالت دومه. اونا یه چهارچوب کلی تعیین میکنن. کارشناسای این کمیسیون میان عواملی مثل شرایط بازار توی کشور مقصد، قدرت خرید مردم اون کشور، نرخ ارز، قوانین تجاری و تعرفه ها و هزینه های بالای حمل و نقل بین المللی رو تحلیل می کنن.
و این تحلیل رو در اختیار صادرکننده قرار میدن.
دقیقاً، تا بتونه یه قیمتی تعیین کنه که هم برای خودش سودآور باشه و هم توی بازار هدف رقابتی حساب بشه.
پس در واقع به یه صادرکننده کمک می کنن تا با این همه متغیر پیچیده یه تصمیم آگاهانه بگیره و از اشتباهات پرهزینه جلوگیری کنه.
دقیقاً. این نهاد نقش یه پل ارتباطی بین صادرکننده ها و نهادهای دولتی مرتبط با تجارت خارجی رو هم بازی میکنه. هدف نهایی اینه که قیمتگذاری کالاهای صادراتی ما جوری باشه که هم برای تولید کننده داخلی سودآور باشه و هم توی بازار جهانی توان رقابت با محصولات مشابه از کشورهای دیگر رو داشته باشه. این یه توازن خیلی حساس و حیاتیه.
خب پس معمای اون فنجون قهوه خیلی پیچیده تر از چیزی بود که اول فکر می کردیم. دیدیم که قیمت گذاری فقط یه عدد ساده نیست، بلکه ترکیبی از حسابداری دقیق، استراتژی بازار، درک عمیق از مشتری و حتی قوانین بین المللیه.
ما 4 ستون اصلی رو بررسی کردیم. هزینه، تقاضا، رقابت و ارزش.
بعدش به دنیای حسابداری انبار رفتیم و دیدیم که چجوری با روش‌هایی مثل فایفو و لایفو نه تنها هزینه‌ها رو محاسبه می‌کنن، بلکه حتی میزان مالیات شرکت رو هم مدیریت می‌کنن.
و در نهایت هم دیدیم که چطور قیمت می‌تونه به یه ابزار استراتژیک تهاجمی برای فتح بازارهای جدید تبدیل بشه.
و به نظرم مهمترین نتیجه گیری اینه که هیچ روش بهترین مطلقی وجود نداره. درسته؟
کاملاً. انتخاب استراتژی درست کاملاً بستگی به نوع کسب و کار، اهدافش، محصولش و بازاری که توش فعالیت میکنه داره. هنر مدیریت دقیقاً توی همین انتخاب و ترکیب هوشمندانه این روش هاست.
و به عنوان فکر نهایی برای شما که به این گفتگو گوش دادید، از شما میخواین دفعه بعد که برچسب قیمتی رو میبینید، چه روی یه بطری شیر، چه یه گوشی موبایل جدید، یا یه دوره آموزشی آنلاین، یه لحظه مکس کنید و از خودتون بپرسید
این قیمت بر اساس چی تعیین شده؟
هزینه تولیدش، قیمت رقبا، یا شاید و این جالبترین حالتشه، بر اساس ارزشی که اونها فکر میکنن اون محصول برای شما داره. و سوال مهمتر، آیا شما با این ارزیابی اونها موافقید؟